7966. پیامک های شما به سامانه 3036-37 رسید. به ساعت 15 میرسیم و حال زمان پخش برنامه یاد ایام هست به مدت 76 دقیقه تقدیم به شما.
یاد ایام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. از شما دعوت می‌کنم که با یاد ایام امروز ما رو همراهی بفرمایید.
تناسبی هست میان هویت و حقیقت بسیج با هویت محرم و عاشورا.
بسیجی عاشق کربلا، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا هرن حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
امام حسین علیه السلام همه داشته های خود را به میدان آورد برای اعلای کلمه حق و برای نجات خلق. بسیج همین راه است، همین حرکت است، همین هدف هاست، همین ابزارها و وسیله هاست.
اگر روحیه بسیجی رو از دست دادیم که اگر به جای توجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی به فکر تجملات شخصی خودمون افتادیم که اگر جوان بسیجی را، جوان مؤمن را، جوان با اخلاص را که هیچی نمیخواد جز این که یک میدانی باشه که در راه خدا مجاهدت کنه، این رو انداختیم در انزوا، اون آدم پر روی افزونخواه پرتوقع بی صفای بی معنویت را مسلط کردیم که همه چیز دیگر رو خواهد شد. اگر فاصله بین رحلت نبی اکرم و شهادت جگرگوشش 50 سال در صدر اسلام فاصله پیدا کرد، در روزگار ما خیلی این فاصله سریعتر ممکنه بشه. زودتر از این حرف ها به مذبح برود فضیلت های ما و صاحبان فضائل ما. بسیجی بایستی در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصلی انقلاب زنده بماند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از یاد ایام و در ادامه دو برنامه قبل در خدمت های دکتر یحیی آل اسحاق هستیم، از فعالان اقتصاد کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی دولتی و خصوصی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضور داشتن و از چهره‌های شناخته شده در عرصه اقتصاد هستن که امروز هم وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای آل اسحاق سلام بر شما، خیلی متشکر که امروز هم با ما همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز و تسلیت عرض میکنم به مناسبت ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین. همه ائمه علیهم السلام در عزا هستند، همه شیعیان در عزا هستند، بلکه همه جهان در عزا هست. من هم به سهم خودم به همه عرض تسلیت دارم، مخصوصا شما شنوندگان عزیز و گرام.
درود بر شما. هفته گذشته بحثی که با جناب عالی داشتیم چگونگی ورود به با بازار کار، راه اندازی کار و الزامات اون بود. قبل از اینکه بخوایم بحث رو ادامه بدیم، اگر که موافق باشید با این تأکیدی که داشتید و اشاره‌ای که داشتید، یک نسبت بسیار نزدیکی بین بازار و تدین وجود داره از سالهای قبل از پیروزی انقلاب، از خیلی قبل‌تر، شاید بشه گفت از صدهای قبل هم اینطور بوده. خب جناب علی هم در خانواده‌ای که بزرگ شدید، مرحوم پدرتون که از سلسله روحانیت بودن، از اون ایام کودکی و ماه محرم به ویژه دهه اول ماه محرم و بازار چه خاطره دارید؟
هر شد که بازار در جمهوری اسلامی ایران، بازار در ایران قبل از انقلاب، بازار در عرصه سابقه اسلام، بازاری و کار کسب و کار، همه اینا سکوهایی هست که میشه در واقعش خیلی صحبت کرد. واقعیت این است که امر تجارت، ام از تجارت داخلی و یا خارجی، از موارد مورد تأکید و احترام و تکریم معارف دینی ما هست. به فرمانشات مولا امیرالمومنین به وصیتش به مالک اشتر اگر یه توجه اولیه هم بکنید، اونجا صریحاً حضرت دستور میدن که در رابطه با مسئله تجارت، مسئله عرصت که تجار، خیلی حواست باشه و مورد احترام قرار بده و اینها حلال مشکلات، خیلی از مشکلات جامعه اسلامی هستن. در فقه اسلامی اصلا دو سطح یا دو عنوان و دو ارشد که قسمت عمده آموزش های فقهی برای حوزه ها، یکی مکاسب هست، یکی متاجر هست. یعنی کسی که بخواد به حد اجتهاد برسه حتما باید ترم و دوره مکاسب و متاجر رو گذرونده باشه. استناد یکی دوتا نیست. در سابقه تاریخی ایران هم همیشه بازارها و بازاریان با حوزه ها و عرشت که روحانیت عجین بودن، نزدیک بودن، خیلی همراه بودن.
خیلی از حوزه های ما در
بازار،
دل بازاره،
در بازار بودن،
هنوز هم هست.
هست و دلیلش هم این بوده است که زمینی که حالا اون ارتباط چیزی هست، صبح ها رسم عمومی بوده در بازارها، قبل از اینی که برن مغازه ها رو باز کنن یک ساعت زودتر میمدن در حوزه های درسی فقهی مکاسب محلله و محرمه رو آموزش میدیدن که تجارت بر کدوم قوانین، کدوم مقررات، اخلاق تجاری، انصاف تجاری، عرشبت که حلال، حرام، خلاصه با ادبیات و آموزه‌های دینی کار کسب رو انجام میدادن.
شما هم دوره رو گذروندین؟
تا حدودی. و اساساً یک حدیثی هست، با این من عرض در این قسمت جمع بندن. مولا امیرالمومنین وارد بازار میشد در ایام حکومتش و همینطور راه میرفت، اول صدا میزد الفقه ثم المتجر، اهالی بازار، اول فقه بعد تجارت. یعنی کسی که میخواد وارد تجارت بشود اول باید فقه تجارت را، قواعد معاملات حلال و حرام و اصول و اخلاق اینا را بداند، بعد تجارت. الفقه ثم المتجر. پس بنابراین رابطه امر تجارت، رابطه تجار، رابطه رفتار تجاری با معارف دینی یه رابطه تنگاتنگه. یعنی اگر یه نفر میخواد تاجر مسلمان خوب باشه، باید همه این عادات تجارت، رفتار تجارت، اخلاق تجارت، احکام تجارت رو ارجوت که بداند، عملیاتی کند. و بعد و جالبتر از همه اینها، نمایندگان ائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام در اون زمانهای حضورشون در بلاد همیشه نماینده هایی داشتن، قریب به اتفاقشون یا قسمت عمدهشون از تجاره. تا اونجایی که من از این نمایندگان امام زمان ما ایام خاص، نمایندگان چارتا عرض شود که نواب خاص، اینا از تجار بودن در شرایطی که علما بودن یا بودن، اینا امین بودن، امنا بودن، یعنی رابطه در این سطحه. حالا متاسفانه در طول دوران که گذشته است یه مقدار این کمرنگ شده، یعنی رابطه بین معارف دینی و تجارت، اخلاق تجاری، رفتار تجاری، مراعات حلال حرام، مراعات انصاف، تیکا زیاده ها. خیلی مثلا دیروز اینجا یه بند خدایی بود داشت خاطره ای از یه کاسب بازاری نقل میکرد، خودش نقل میکرد، گفت یکی بود تو بازار لوازم تحریر میفروخت، وضعش خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود، و گفت یه بند خدایی اومد که از این خرید کنه، یواشکی صداش کرد، گفت ببین این مغازه روبروی من از صبح که نشستم کسی ازش خرید نکرده، من امروز به سهم خودم فروختم، قیمتهای اونم مثل قیمتهای منه، تو لطفاً برو از اون روبروی بخر، این به من کمک، به من لطف میکنی، هم ثواب میبری، هم من ثواب میبرم، هم تو به جنست میرسی، خدا هم برکت میندازه. این رفتار رو نگاه کن، میگه که من از صبح خیلی فروختم، این روبرویم هنوز کاسبی نکرد، برو از اون همین جنس ها که همین را که اینو نگاه کن، لیستش رو میده بهش، میگه این لیست ها میگه همه اینا رو این داره، برو از اون بخر. این ادبیات، این رفتار، خب این رفتار، رفتار بسیار شیرین و مطلوب و الهی هست.
چرا دور شدیم از این نوع رفتارها در بازار؟
چراییست که خیلی استدلال میشه کرده، یعنی باید اولین بحثش این است که اون آدمایی که اومدن جایگزین اون آدم ها شدن، اون عادات و روش و اون باورها درش کم رنگ شده. حالا چرا اینطور شده؟ محیط عمومی اینطوری شده است که، و بعدم ما یه فاصله زمان طاغوت علیه ما علیه، یکی از کارهایی که تعمدی و برنامه‌ریزی انجام میدادن، ارشد فرهنگ دینی را بنا بود پایه‌هاشو بلقوندن، از آموزش‌های مدرسه‌ای گرفته، دانشگاهی گرفته، رفتار اجتماعی گرفته، ارزش‌گذاری‌های گرفته، انواع و اقسام، ولی در این حال یه عده خودشون رو تو همون فضای آشفته باز خودشون نگه داشته بودن، یعنی خودشون رو، ولی به تدریج اونا هی تحت تاثیر محیط، حداقل بچه‌هاشون، حداقل. نکته بعد فضای اقتصادی که یه مقدار از اون فضای منطقیش در اومد، یه مقدار رفت تو فضای خلاصه آرسن لوپنی، این تعبیر عامیانه من خیلی سعی میکنم که خیلی خودمانی سعی، یعنی
بازاری
کاسبی عمومی، یعنی حق کلک، نامردمی، عرشبت که بیانصافی، عرشبت که حرام و حلال پای بند نبودن، فضا چون اینطوری شد، اوتوماتیکمان اون آدم های مقید دیدن فضا بهشون تنگ شد، نم نمک از صحنه اومدن بیرون، اومدن بیرون و تحویل ارج جایگزین شدی شدن، و خب این مسائل پیش اومد. خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی سعی بر این شد که یه مقداری دوباره این فضا اعاده بشه در فضای فرهنگی، از ظواهر تو بازار تا اعتقادات، مثلا نماز اول وقت رو دوباره سعی داشتن، حالا به صورت دستوری، به صورت شکلی، همه بازاری روزای اول هم خیلی هم خوب بود اینا، یا سعی کردن که یه مقداری فرهنگ دینی رو در بازار دوباره اون مدارس رو را بندازن، بحث اینا رو. ولی متاسفانه فضای سیاسی که این رو هدف قرار داده بود، یعنی به دلایل سیاسی تصورشون برای این بود که بازار مرکز قدرت مالی و مرکز قدرت سیاسی است، جریانات و احزاب و گروه‌های مختلف میدونید حوزه سیاست حوزه قدرته، چگونه قدرت بگیرم، چگونه قدرت رقیب، چگونه رأی بیارم، چگونه مجلس برم، چگونه رئیس جمهور بشم. اونایی که برنامه‌ریزی‌های بلند مدت تر داشتن، حالا به همراه یه عده دیگری از خارج داخل یا نمیدونم، حالا من نمیتونم منتسب بکنم، اینها دنبالی بودن که این قدرت رو بشکنن تحت عنوان بازاری، سعی کردن اینا را از صحنه انقلاب به دور کنن. اینا اوتوماتیکمان وقتی انقلاب شد به دلیل سابقه انقلاب و بازار که خب همه هم میدونن این انقلاب یه قسمت عمدهش توسط همین بازار یا بازار در شرایط اعتصابی که داشتن در شرایط های قبل بعد اداره مالی تمام انقلابیون و اصلا ارتباطات عرشبت سازمانی، یعنی عنوان مثال از مؤتلفه اسلامی که هنوزم بقایاش هست یه رکن عمده‌ای در مسیر انقلاب از 15 خرداد گرفته تا ارتباطات اینا تو همین مساجد بازاری اینور اونور و عامل ارتباطی انقلاب اعلامیه‌ها اطلاعات و اداره فعالین اقتصادی، اداره زندانیان اقتصادی سیاسی ارشاد که همه اینا توسط اینا انجام و ارتباطاتی که داشتن و سازماندهی که امام رحمت الله علیه کرده بود، یعنی سازماندهی که این شبکه هایی که ایجاد کرده بود امام یک قسمت عمدش تو همین طبقه بود و از همین جریانات بود. خب جریانات سیاسی با توجه به همه این اقتدار و همه این توان حمله کرد به اینجا و به عناوین مختلف و راه های مختلف و متاسفانه این جریان بازار هم نتونست خودشو با حرکت انقلاب تشکل‌های لازم رو تو حزب جمهوری اسلامی یه مقدار عرض شود که رفتن که مثلا اونجا شاخه اصناف اونجا رو مثلا سامان بدن، ولی همون اختلافات داخلی که پیش اومد توی حزب که منجر شد که حزب تعطیل بشه یه قسمتش دعوا از همجا شروع شد دیگه، یک حرکت ضد بازار، یک حرکت مقابل اون بازاریا در مقابل اینا، اونا اینا رو اتهام سرمایه‌داری زدن، اونا اتهام اینا رو چپ زدن، اونا شدن چپ، اینا شدن راست، چپ و راست با هم درگیر و چون این طرف ارشد که درگیر با بازاری بودن متشکل تر بودن، سازمان یافته تر بودن، بچه های ارشد تحصیل کرده و شرق و غربی هم توشون زیاد بود، اینا به تدریج خلاصه اینا رو انداختن بیرون و اختلافات میشه. حتی بعد اومد تو اختلافات کابینه و دولت و انجمن اسلامی دولت و فلان که همه ببینید و دعوایی که هنوزم
ادامه داره.
البته در این زمینه مسئله حزب توده قبل از انقلاب، حزب توده هم از قبل تو همین داستان بود دیگه،
همین خط
دعوای زمان مرحوم مصدق و ارشد کاشانی اینا، باز اون زمان هم همین نهله ارشد که اختلافات انداخت و این جریان یه جریان ریشه‌ای است.
من می‌خواد بفهمید این اختلافاتی که در دولت حاکم بود اثر خودش رو در بازار گذاشته بود و منجر به انحراف مسیر شد.
منجر به انحراف در مسیر قدرت‌های انقلاب شد. یعنی تیک تیک کرد. اینا رو به یه عنوان بیرون کرد، اونا رو به یه عنوان دیگه بیرون کرد. این اصل اون انسجام داخلی که زمان امام و انقلاب همه دست به دست هم داده بودن که یکی بودن، اینا رو آرام آرام رشته 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 از هم جدا کردن و این ادامه هم پیدا کرد. خب خیلی هزینه هایی که ما در طول انقلاب دادیم این بود. اون چیزی که در جنبندی این که خیلی طولانی شد این است که ریشه
این موضوع رو، این نکتهی که اشاره کردید فعلا موقت میبندیمش، در برنامه بعدی قدری بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد انشاءالله.
ریشه بین بازار و معنویت، بازار و روحانیت یه ریشه تاریخی است که پایه‌هاش در اعتقادات و آرمان‌ها هست، رفتار تاریخی هست، رفتار سیاسی هست. این نوسانات طول تاریخ هم عرض که قابل تحلیل هست.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحات ارزشمند جناب علی. سوالاتی در این حوزه من داشتم که احتمالاً در برنامه بعدی واسم بپرسم. بخشایشو جناب علی در این نکاتی که بیان کردید پاسخ فرمودید و کار مقدری جلوتر افتاد.
در فرهنگ ما مواجه هستیم با یک حمله همه جانبه.
فجاهای شروع بدون روزداری بیاده رمه می کنند.
یک جبهه عظیمی از لاز فرهنگی برن به ما تهاجم.
من امیس جین چرپ.
نظری پرداخت نافرمانی مدنی و تئوریسین انقلابات مخملین.
این هم در خلال حرفاشون هست. البته این حرف ما می دونستیم این رو، اما حالا دیگه خودهاشون هم سریعاً می گن که غلبه بر جمهوری اسلامی و غلبه بر حاکمیت اسلام با جنگ نظامی و با تحریم اقتصادی موفقیت آمیز نیست، با کار فرهنگی و نفوذ فرهنگی موفقیت آمیز. ذهنها رو باید تغییر داد، رو مغزها باید کار کرد، هوسها رو باید تحریک کرد. اینو صریح میگم.
این اتفاق عجیبی که در برخی مدارس کشور رخ داده، پخش آهنگی مبتذل با محتوای ضد فرهنگی، صدای انتقاد،
حصار فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد همه چیز از دست خواهد رفت. بعد از پیروزی انقلاب انگیزه دشمنان برای نفوذ در حصار فرهنگی از روز اول بیشتر. روش ها هم که شما میبینید، این شیوه های فضای مجازی و تبلیغات گوناگون و ماهواره و امثال اینها، انگیزه ها بیشتر شد.
ما از دخالت نظامی نمی ترسیم. اون چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است.
در مقابل فرهنگ مهاجم بدترین کار انفعاله، زشت‌ترین کار انفعاله، خسارت بارترین کار انفعاله. فرهنگ مهاجم نباید ما رو منفعل بکنه.
برگردیم به بحث برنامه قبلمون. سه اصل رو در برنامه قبل جناب علی به عنوان سه اصل کلی اشاره کردید که داشتن روحیه، شناخت فضا از کاری که می‌خوایم شروع بکنیم، راه اندازی بکنیم، و داشتن علم و در کنار اون تجربه و توانایی حرفه‌ای. سه اصل مهمی هست که یک فرد باید این سه موضوع رو بهش توجه بکنه، بعد شروع بکنه به یک کاری، یک کارآفرینی داشته باشه، یک شغلی رو آغاز بکنه. و اشاره داشتید که ذیل این سه اصل جزئیات دیگری هم هست که باید که مورد توجه قرار بگیر. اگر که جناب علی موافق باشید با ادبیات شیوا و شیرین خودتون این سه اصل رو در حد دو سه دقیقه برای اینکه ذهن شنوندگان مجددا نزدیک بشه بس توضیح بفرمایید و بعد بریم سراغ اون جزئیات.
جزئیات همینطوری که اشاره کردید، من عرض کردم برای موفقیت در هر کاری، اما از حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یه اصول کلی هست که اشاره کرده. حالا ببینید در حوزه اقتصاد، حالا که چون بحث ما اقتصاده، اگر یه کسی میخواد در حوزه اقتصاد در هر رده‌ای میخواد اقتصاد خانواده رو اداره کنه، اقتصاد یه بنگاه رو اداره کنه، اقتصاد یه شرکتی یا وزیری یا اقتصاد کشور رو میخواد اداره کنه، فرق نمیکنه، تو همه رده‌ها این سه تا اصل هست. چه اصل چیه؟ یک، به کدامین روحیه وارد حوزه اقتصاد شده؟ روحیه امیدوار یا روحیه منفعل؟ روحیه مایوس یا روحیه با نشاط و انگیزه دار؟ کف بحثش این است که من به نسبت بالاتر معتقدم، ولی برای اینکه اغراق نشه، 50% از موفقیت در حوزه اقتصادی برای هر کسی که میخواد فعالیت اقتصادی کنه روحیه است. که با چه روحیه‌ای وارد میشه؟ روحیه فعال یا منفعل، امیدوار یا مایوس، بدبین یا خوشبین، مایوس یا وانشاد. حالا از همینجا تو پرانتزی استفاده کنم، یکی از مشکلات امروز اقتصاد ما که تو فرمایشات آقا را هم نگاه کرده باشید، آقا میفرمان ما دو تا چالش بزرگ در کشور داریم، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ. بس ما تو حوزه اقتصاد بنا به فرمایش مقام معظم رهبری چالش داریم، گرفتاری داریم. برای با اون چه که هر کوچه و بازاری هم داره میبینه، هر کسی هر جایی داره شخصی ها، تو حوزه اقتصاد ما لنگی داریم میزنیم. این هم در شرایطی است که منابعمون، آورده هامون، نیروی انسانیمون، هر شبت که وضعیت دارایی هامون، این نباید باشه که ما اینطوری داریم میکشیم. یعنی آورده هامون خیلی بالاتر از این، ما باید یه سطح رفاهی داشته باشیم. گیر داریم. چرا؟ دلایل متعدد داره، ولی بالای 50% همون نسبتی گفتم مربوط به روحیه است. متاسفانه امروز در حوزه اقتصاد روحیه فعالین اقتصادی، تصمیم‌گیران اقتصادی، تصمیم‌سازان اقتصادی، سیاستگزاران اقتصادی، فعالین اقتصادی، این یه با عرض معذرت از همه عزیزان، بدبینی هم نمیخوام ایجاد کنیم، ولی ریشه یابیش میتونیم بکنیم، این است که متاسفانه ما عرض شود که روحیه متناسب نداریم. روحیه منفعله، بدبینه، بی‌اعتماده، ارشد امیدوار نیست. همشون به دولت رفت نداره، این عرض من به دولت نیست، عرض من به کل فعالین اقتصادی. یعنی اون نشاط لازمه رو نداره، تردید داره که من فعال باشم یا نباشم، سرمایه گذاری بکنم یا نکنم، آیا این مجموعه این سیاست ها ثابته یا ثابت نیست، اصلا امکانی که من موفق باشم هست، زد و بندها، فسادها، چی همه اینا که میشه عنوان کرد بگونه، اصلا میدون به ما نخواهند داد، من اصلا نمیتونم فعالیت کنم، اصلا قرار برای این است که ما رو نابود کنند. سیستم های حکومتی، مالیات، بیمه، بانک ها، نمیدونم چی بیکاری، یا مثلا فارغ التحصیل ها میگن آقا کاری نیست، من کلی رفتم درس خوندم فلان. خلاصه فضای ناامیدی و بدبینی تقریبا بالای 50% از اقتصاد کشور گرفته، و متاسفانه ما هرچی به مراکز تجمعی بیشتر بشیم بیشتره، مثلا تهران افسردگیش بیشتر از جای دیگه است، بعد مراکز استانه. می‌بینید که اینجا که علل قاعده باید مثلا بگیم تهران مرکز انرژی و تلاش و فعالیته، درصد افسردگیناش نسبت به خیلی بالاتره. چون جلسه قبل توضیح دادن، یه نمیخوام خیلی توضیح بدم، پس بنابراین یکی از عوامل موفقیت چه در قالب فرد، یه نفر باید خودش اداره کنه و سیگر به روحیش، خانواده شما که تو محیط خانواده یه آدمیست که اصلا همه چیز رو باخته میدونه، فایده ندار میدونه، بی نتیجه میدونه، افسرده میدونه، یا نه به عنوان پدر خانواده انرژی بخش، نشاط آور خانواده رو، علارغم همه مشکلاتی که هست توی داخل محیط خانواده، خانواده فعال با انرژی. روسه روحی نقشه بسیار بالایی ده. این اولین بحث بود. حالا چگونه میشود این روحیه رو بالا برد؟ چگونه؟ اونجا می توضیحاتی دادم، یه پایش عرض کردم که بالاخره انسانی وقت خودشو تنها احساس بکنه، ببینه محدودیت ها الا ماشاءالله، ولی در این حال توانایی ها مثلا همه شو پیپنه، خودش به تنهای خودش باید همه با همه جریانات مبارزه کنه، با همه نارسایی ها، و زورش نمیرسه و خب
ناامید
میشه. ولی کسانی که توکلشون بالا باشه، اعتقاد داشته باشن که یه مرکز انرژی به نام خدا که این آدم را خیلی دوست داره، میخواد اینم روش کنه، این حامیشه، این عقبشه، به این توکل میکنه. خب اونم آیات رو خوندم اون جلسه دیگه، میگه آره بله همینطوره، اگر با من توکل و من یتقل و یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله و هو حسبه، اینا رو هست،
خدا براش کافی،
اینا رو ارشد که تو اون جلسه اون من کرد.
هم اصلاح میکنم یه پرانتز باز بکنم، شما شنوندگان عزیز میتونید که به پایگاه اطلاع رسانی یا رادیو اقتصاد مراجعه بفرمایید و یا پایگاه ایران صدا، و برنامه قبل و همچنین برنامه اول گفتگو با جناب آقای اسحاق رو مجدداً شنونده باشید. اصلاح میکنم.
رکن دوم ارشد که فضاشناسی است. یعنی من وارد یک کاری میخوام بشم، باید اون فضایی که اون کار اونجا داره شکل پیدا میکنه رو بشناسم. کجا دارم توپ میزنم، تا این فضا رو نشناسم که نمیتونم اونجا برنامه‌ریزی کنم، مدیریت کنم، نقاط ضعفش نشناسم، نقاط قوتش نشناسم، تهدیداش نشناسم، فرصتاش نشناسم، روابط بین‌المللش نشناسم، بازیگراش نشناسم، رقبا رو نشناسم، قوانین